بخش دوم، صفحه 26. من پدیده بیگانه در انسان. گفتیم در اجتماعات یک مقدار ارزش‌های اعتباری و پیرایه‌ای، ارزش‌هایی که در ذات قضایا نیست، وجود دارد که مثل سایه‌ای نامرئی به واقعیات چسبیده است. از ثبت این پیرایه‌ها در ذهن، مرکزی به وجود می‌آید که انسان آن را به حساب من یا هویت خیش می‌گذارد. بعد از این مرکز ذهنی مسائل بسیاری حاصل می شود که در بحث هفته گذشته بعضی از آنها را روشن کردیم. امروز می خواهیم ترسیم خود را از این پدیده ذهنی کامل تر کنیم و ببینیم خصوصیات و مسائل دیگر آن چیست. بیایید اول ببینیم انسان با چه خصوصیاتی به دنیا می آید. در هنگام تولد از نظر جوهر معنوی چیست و آنچه هست دارای چه ماهیتی است، تا بعد ببینیم آیا پدیده‌ای که ما در حال حاضر به نام من یا شخصیت برای خود متصوریم همان چیزی است که با آن متولد شده ایم و ماهیت انسانی ما را تشکیل می‌داده است یا چیز دیگری است. انسان در هنگام تولد یک مقدار حالات و کیفیات جسمی و روانی دارد که مجموعه آنها ماهیت انسانی او را تشکیل می دهد. یعنی مجموعه خصوصیاتی که او را به عنوان موجود آدمی از سایر موجودات متمایز می نماید. مثلا در او حالت شور و شعف هست. گاهی حالت ترس و نگرانی هست، گاهی حالت خشم هست. به دلایل ناشناخته‌ای از بعضی چیزها خوشش می‌آید و از بعضی خوشش نمی‌آید. گاهی خشن است، گاهی ملایم، گاهی میل رابطه و آمیزش با انسان‌های دیگر را دارد و گاهی ندارد. نیازهایی دارد و بسیاری حالات و کیفیات دیگر که جزء ذات و طبیعت انسانی اوست. در حال حاضر هم ما یک مقدار خصوصیات روانی داریم که مجموعه آنها را به نام من می شناسیم. مثلا غم‌ها و شادی‌هایی داریم. از بعضی افراد یا بعضی چیزها خوشمان می آید و از بعضی خوشمان نمی آید. ترس ها و نگرانی هایی داریم، احتیاجات و تمایلاتی داریم، حساسیت هایی داریم و بسیاری خصوصیات دیگر. حالا سؤال این است که آیا این خصوصیات همانهایی است که با آن متولد شده ایم و آیا ماهیت آنها را دارد؟ آیا ترس های فعلی ما، حسادت ها، شادی ها یا ناشادی ها، خوش آمدن یا خوش نیامدن ها، نیاز ها و سایر تمایلات و خصوصیات روانی ما ماهیت و مشخصات همان خصوصیاتی را دارد که جزء طبیعت من بوده است و با آنها به دنیا آمده ایم یا اساساً چیز دیگری است؟ ماهیت حالات ذاتی بر ما مجهول است، ناشناخته است. ما می‌دانیم بچه شاد یا ناشاد است، ترس یا حسادت دارد، ولی این حالات چه ماهیت، کیفیت و علتی دارند یا منشأشان چیست؟ برای ما نامعلوم است. مزالک چند خصوصیت را می توان بدون تردید و به روشنی در آنها دید. خصوصیت اول این است که حالات معنوی اصیل در حیطه فکر نیست. بچه وقتی در حالت ترس است، فکرش به او نمی گوید تو آدم ترسویی هستی. بچه در حالت شور و عشق هست، در حالت شادی و ناشادی هست، ولی به وسیله فکر بر حالات خود مشعر نیست. وقتی بچه به حکم میل درونی به دیگری غذا می دهد، فکرش به اون نمی گوید که تو آدم سخاوتمندی هستی، یا اگر چنین میلی درونیست به خودش نمی گوید تو آدم خسیسی هستی. یعنی حالت هست ولی فکر با آن حالت در تماس نیست. به محتوای این شعر مولوی توجه کنید. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. عشق یکی از حالات معنوی انسان است که نمیتوان آن را به بیان درآورد، نمیتوان آن را توصیف کرد، زیرا برای توصیف یک پدیده انسان باید آن را بشناسد و عامل شناسایی فکر است. چون دست فکر از حالت عشق کوتاه است و نمیتواند آن را بشناسد، بنابراین غیر قابل بیان و توصیف است. زمانی که انسان در حالت عشق است نمیتواند درباره ی حالت خود فکر هم بکند. وقتی حالت تمام شد، فکر شروع می کند به اندیشیدن درباره آن حالت. اما آنچه فکر بعداً به آن می اندیشد خود آن حالت نیست، بلکه تصویر و خاطره آن حالت است. شما ممکن است یک لحظه بعد از مثلا حالت خشم، ترس یا هر حالت دیگر فکر کنید که لحظاتی قبل چنین حالاتی در شما وجود داشت، ولی در موقعی که فکر دارد این آگاهی را به شما می دهد، خود آن حالت دیگر وجود ندارد، محتوای آنها دیگر در شما نیست، بلکه فکر تصویری از آنها در حافظه ثبت کرده است و اکنون با آن تصویر در تماس است، نه با محتوای آن حالات. پس حالت زمانی واقعا حالت است و محتوا و اصالت دارد که در حیطه فکر نیست، و هر آنچه در حیطه فکر است حالت نیست. این دو با هم جمع نمی شوند. همیشه یا حالت هست بدون فکر، یا فکر بدون حالت. خصوصیت دیگر حالتهای معنوی اصیل این است که وجودشان قائم به خود است، یعنی تحقق آنها منوط و وابسته به تجلی خارجی یا انجام عمل معین نیست. در بچه حالتی وجود دارد که مثلا با آن میگوییم عشق، شور و شعف، تواضع، سخاوت یا هر حالت دیگر. بچه خواه عمل سخاوتمندانه یا متواضعانه ای انجام بدهد یا ندهد، این حالت خود به خود در او هست. ولی صفتی که من و شما به نام مثلا سخاوت، شجاعت یا تواضع برای خود قائلیم، چنین کیفیتی ندارد. منشأ این صفات درون ما نیست، بلکه وابسته به اعمال و رفتار ماست. اگر شما عمل خشنی انجام ندهید یا به کسی پول نبخشید، نمی توانید به خودتان بگویید من آدم شجاع یا سخاوتمندی هستم. شما اول عملی انجام می دهید، بعد با الگوهای ذهنی خود برچسبی در شکل تعبیر و تفسیر به عمل خود میزنید و میگویید من چنین یا چنان صفتی را دارم. ولی بودن یا نبودن حالات معنوی اصیل منوط به عمل یا خودداری از عمل نیست. حالتی که در شیر هست و ما اسم آن را شجاعت می‌گذاریم همیشه در او هست. اینطور نیست که لازم باشد اول حیوانی را بدرد تا بعد واجد صفت شجاعت گردد. ما تعبیر و برچسب گذاری را به حالات غیر قابل توصیف حیوانات هم سرایت داده ایم. خصوصیت دیگر حالات اصیل انسانی که در دو خصوصیت دیگر مستتر است، واقعی بودن آنهاست. حالت ترس، تواضع، سخاوت و هر حالت دیگر اگرچه توصیف ناپذیر است و ما از ماهیت آن بیخبریم، ولی در هر حال واقعیتی است که وجود دارد، حالان که هویت روانی فعلی ما بدون محتواست، چیزی جز تصاویر مبتنی بر الفاظ و تعبیرهای قراردادی نیست. شما به چه اعتباری فرضاً صفت شجاعت یا سخاوت برای خود قائلید؟ خوب به تاریخچه ایجاد آنها توجه کنید. شما 20 سال پیش به کسی پول داده اید یا به صورت کسی سیلی زده اید. مادر، عمه یا عمویتان شاهد عمل شما بودند و به شما گفتند چه بچه سخاوتمندی یا چه بچه شجاعی. این تعبیرات به صورت الفاظی در حافظه شما ثبت شده است و شما اکنون به اعتبار همان الفاظ به خودتان میگویید من آن صفات را دارم. خب اگر در هنگام همان بخشش یا سیلی زدن به جای مادر و عمو و عمه مثلا پدر یا داییتان شاهد عمل شما بود و به شما گفته بود چه بچه حالویی که بی جهت هر چه دارد به دیگران می بخشد، یا گفته بود چه بچه بی تربیتی که بی جهت نسبت به دیگران خشونت می کند، شما الان چه صفتی برای خود قائل بودید؟ بدیهی است که صفت حالو و بی تربیت را، جز این است؟ شما هیچ صفتی را در هویت فعلی خود که از این پس آن را هویت فکری خواهیم نامید نمی توانید پیدا کنید که حاصل قراردادهای متغیر و اعتباری نباشد. امیدوارم بعد از این توضیحات درک روشنی از من یا ارزش‌های تعبیر و تفسیری پیدا کرده باشید. ما از معنویت اصیل انسان صحبت نمی کنیم. بحث ما درباره پدیده است که از سایه معنویت درست شده است. و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، این پدیده حتی سایه معنویت هم نیست، بلکه حاصل مقداری الفاظ قراردادی است که کمترین ارتباطی با معنویت ذاتی ما ندارد. وقتی از من به عنوان یک پدیده مضر و مخرب صحبت می کنیم، نظر به آن جنبه از وجود روانی خود داریم که به وسیله فکر بر آن مشعریم. ما همکنون هم یک مقدار حالات و کیفیات معنوی داریم که جزء ماهیت ذاتی ماست، ولی چون این حالات در حیطه فکر نیست، از اجزاء تشکیل دهنده من هم نیست. من به پدیده‌ای می‌گوییم که جایش در حافظه است و حیات خود را به وسیله نشخوار فکر ادامه می‌دهد. در حقیقت این پدیده زایده ایست فکری و بیگانه در وجود ما و مسبب تمام رنج‌های ما این پدیده است، نه حالات و کیفیات اصیل ورای فکر. پس دانستیم که یکی از مهمترین خصوصیات هویت روانی ما فکری بودن آن است، یعنی جایگاه این پدیده فکر است و به وسیله فکر حیات خود را ادامه می دهد. یا دقیق تر بگوییم این پدیده عین خود فکر است. فکر و من یک پدیده و یک جریانند. حالا ببینیم از این خصوصیت، یعنی از فکری بودن من، چه مسائلی حادث می شود. اولین مسئله ناشی از هویت فکری این است که رابطه جدا نشده انسان را از انسانهای دیگر، از جریان یک پارچه زندگی، از کل هستی و وحدت جدا و محدود به قالبی می کند که از فکر درست می شود. گفتیم انسان تا قبل از آشنایی با تعبیر و تفسیر دارای حالات و کیفیاتی است که به وسیله فکر بر آنها مشعر نیست. بنابراین مرکز و عامل جدا کننده‌ای هم در ذهن او وجود ندارد. در چنان حالتی انسان خود را جزئی جدا نشده از وحدت هستی حس می کند. البته بیان صحیح این است که فقط بگوییم خود را از کل هستی جدا نمی بیند و جدا حس نمی کند. یک حرکت واحد به نام هستی وجود دارد و موجودی هم به نام انسان در متن این حرکت است. اما بعد از تشکیل آن مرکز فکری، یعنی تشکیل من، انسان خود را به وسیله این مرکز از همه چیز جدا می کند و جدا می بیند. یک طرف من یا مرکز قرار می گیرد، طرف دیگر ما بقیه هستی. من خود را از متن هستی بیرون می کشد، در خارج از متن قرار می دهد و به عنوان غریبه و بیگانه‌ای با متن از خارج به آن نگاه می کند و احساس جدایی و تنهایی انسان به معنای عمیق و فلسفی آن از همینجا شروع می شود. به نظرم شکایت انسان از جدایی ها نیز معلول همین جریان است. منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. حالت معنوی مانند نوری است کمیت ناپذیر و بدون متعلق به، و عدم متعلق به یعنی من، منی که میگوید فلان صفت یا خصوصیت به من تعلق دارد، یک کیفیت غیر شخصی، یک پارچگی و وحدت به آن میدهد. یا درست‌تر این است که بگوییم کیفیت وحدت جزء جوهر و ذات آن حالت است. اما بعد از اینکه همان حالت و جوهر معنوی از طریق فکر شکل کمیت، صورت و عدد یافت، کیفیت وحدت از آن زائل می شود و افتراق و احساس تنهایی پیش می آید. قبلا انسان تصوری از من و تو، من و او، من و حقیقت، من و خدا، من و هستی نداشته است. تنها یک جریان و یک حرکت واحد و مرتبط در کار بوده است. ولی بعد که فکر مرکزی به نام من ساخت، این مرکز اسباب تمایز و افتراق می شود و در این افتراق هراس عمیقی نهفته است. انسان خود را موجودی تنها و جدا افتاده می‌بیند در مقابل سیل عظیمی از خشم و نفرت و میل آزار آدمیان. در اینجا اشاره به یک نکته توضیحی ضرورت دارد. این که می‌گوییم فکر در آن حالت معنوی ورای فکر دخالت می‌کند و کیفیت وحدت را از آن زائل می‌گرداند، بیان دقیقی نیست. فکر کاری به آن حالت ندارد. فکر اصولاً آن حالت را نمی‌شناسد و دستش به آن نمی‌رسد تا دخالتی در آن داشته باشد. بلکه به یک طریق دیگر مخل آن حالت می شود. فکر به جای اینکه بگذارد آن حالت حاکم بر ما باشد و معنویت ما را تشکیل دهد و زندگی ما را بچرخاند، خودش فضولتاً این وظیفه را بر عهده می گیرد. از خودش یک معنویت بدلی درست می کند و حاکم بر وجود ما و مجموعه زندگی ما می گرداند. و این معنویت بدلی فکری است که اسباب افتراق و جدایی می شود، نه آن حالت معنوی ورای فکر. انسان چنان مجذوب و مشغول به معنویت فکری می گردد که خود به خود با حالت معنوی اصیل خیش بیگانه و از آن دور می ماند. پس اولین مسئله ناشی از هویت فکری این است که انسان را از وحدت جدا می کند و این جدایی یک نوع احساس فردیت، یأس، کوچکی و تنهایی عمیق به او می دهد. تا قبل از تشکیل این پدیده انسان جزء هستی و به بزرگی هستی است، بی آن که به بزرگی بیندیشد. اما بعد از تشکیل قالب فکری احساس تنهایی و کوچکی می کند، احساسی به کوچکی خود قالب، زیرا انسان خود را عبارت از قالب می داند و قالب به علت اینکه بر پایه فکر قرار دارد پدیده است کوچک و محدود. تا اینجا دانستیم که هویت فکری اولا انسان را از ماهیت اصیل خود دور می کند، ثانیاً رابطه او را با وحدت قطع می کند. مسئله دیگری که به بار می آورد این است که ذهن را تجزیه و تکه تکه می کند. تا قبل از تشکیل هویت فکری ذهن یک کیفیت کل اندیش دارد، مثل آینه تمام نما به صورت یک واحد عمل می کند. اما بعد از اینکه لانه صدها تصویر تشکیل دهنده من قرار گرفت تجزیه می شود و همیشه به عنوان نماینده یکی از منها عمل می کند. برای درک این مطلب به جریان فکری خود توجه کنید. شما همکنون دارید فکر می کنید که من آدم متواضعی هستم. لحظه ای بعد فکر می کنید که من آدم فداکاری هستم. لحظه ای بعد فکر می کنید که من آدم ناکام، عقب مانده، با عرضه یا بی عرضه ای هستم. تو انسان عبارت از مجموعه وسیعی هستی، ولی وقتی با دید من به خودت نگاه میکنی وضع چنان است که انگار آن مجموعه به یک من خاص تقلیل یافته است. در لحظه ای که داری میگویی من بی عرضه ام، آن مجموعه را به بی عرضگی محدود کرده ای. تو وقتی میگویی من حقیرم، انگار حقارت نماینده یک مجموعه است. منظورم از شکسته شدن آینه ذهن چنین جریانی است. انسان زندگی و رویدادهای آن را از طریق من نگاه می کند و چون این پدیده از تکه های جدا جدا، یعنی از تک فکرهای جزئی درست شده است، هر آنچه به وسیله آن دیده شود نیز همین کیفیت جزئی بودن را خواهد داشت. دیده کسی را در نظر بگیرید که در یک بیابان وسیع و باز ایستاده است و آزادانه به همه سوی خود نگاه می کند. دیده شخصی را هم در نظر بگیرید که در یک اتاق کوچک قرار گرفته است که فقط روزنه هایی به بیرون دارد و همیشه می تواند تنها از یک روزن به دنیای خارج نگاه کند. قالب فکری ما حکم چنین اتاق کوچکی را دارد، با صدها روزن که همیشه تنها یک روزن اجازه نگریستن را به دید ما می دهد. انسانی که از طریق قالب فکری خود به زندگی نگاه می کند، هرگز نمی تواند معنای زندگی را درک کند و اساساً از زندگی چیزی بیاموزد. ذهن انسان همیشه مشغول به یکی از من هاست، همیشه در پنجه آخرین من دست و پا می زند. و وقتی در پنجه من به خصوصی قرار گرفت، چنان حالت استراب، استیصال و اسارتی پیدا می کند که جز اندیشیدن به آن من به خصوص، قدرت اندیشیدن به هیچ چیز دیگر را ندارد. و اسارت در پنجه منهای منفرد یک امر همیشگی است. در تمام طول عمر شما همیشه با یکی از منها، با آخرین من، با من حاکم در لحظه موجود به زندگی نگاه می کنید و در رابطه با زندگی هستید. نتیجه این جریان یک نوع گسسته بینی است. یعنی انسان حرکت زندگی را که یک حرکت مرتبط و پیوسته است به صورت وقایع تک اتفاقی می‌بیند. شما یک مجموعه هستید، ولی از نظر من فقط سخاوتمندید، زیرا به من پول قرض داده اید. بنابراین من هرگز نمی‌توانم شما را در کلیت خود ببینم و بشناسم. من فقط با بُعد سخاوتمند شما در رابطه‌ام. انسانی که از طریق من به زندگی نگاه می کند، درکش همیشه از زندگی جزئی است. مثل محصلی که هر لحظه در جلسه درس یک استاد متفاوت و درس متفاوت حاضر می شود. وسط درس یک استاد وارد کلاس می شود، چند کلمه گوش می کند و به درس استاد دیگر می رود. چنین کسی نمیتواند به معنای واقعی کلمه چیزی بیاموزد. یاد گرفتن تنها با یک ذهن کل و با نگاهی که کیفیت مرتبط بینی دارد ممکن است، نه با یک ذهن گسسته بین. بدون مبالغه می شود گفت انسان هویت فکری هیچ چیز از زندگی نمی آموزد. یادگیری اصولاً معنایی دارد که برای ذهن تکبین قابل درک نیست. ما دانش‌های فراوانی داریم، ولی آنها به صورت اطلاعات دست دومی است که از دیگران گرفته و در انبار حافظه انباشته ایم، یا به وسیله نگاه کردن به زندگی از طریق روزنه‌ها برایمان حاصل شده است. ممکن است ما دانش وسیعی داشته باشیم، ولی ذهنمان مطلقاً کیفیت یادگیری ندارد. در یادگیری به معنای واقعی آن اصولاً کمیت مطرح نیست، بلکه کیفیت یادگیری مهم است. یک ذهن یادگیرنده مدام در حال یادگیری است، بی آنکه به یاد گرفته های خود بچسبد. بنابراین ممکن است بسیار کم بداند، ولی آنچه را می داند واقعا و اصالتا می داند. و یک ذهن تکبین هزارها چیز در خود انباشته است، بی آنکه از طریق ادراک مستقیم و دست اول بر آنها آگاهی یافته باشد. برای اینکه ارتباط مطالب را از دست ندهیم، فعلا درباره یادگیری بیش از این صحبت نمی‌کنیم. ولی موضوع بسیار مهمی است که بعداً باید به تفصیل بررسی شود. هویت فکری نه تنها ذهن را می‌شکند، تجزیه می‌کند و باعث می‌شود که انسان حرکت مرتبط زندگی را به صورت وقایع جزئی و تک اتفاقی ببیند، بلکه دید واقع بینانه را به طور کلی از نه سلب می‌نماید. یعنی باعث می شود که انسان حتی آن جزئی را هم که می بیند خود واقعیت نباشد، بلکه تصویر شخصی و ذهنی خود را در واقعیت ببیند. وقتی انسان از طریق قالب به واقعیات نگاه می کند، درست مثل این است که از ذهن خودش یک تکه تصویر را روی واقعیات می چسباند و در حالی که دارد تصویر ذهن خود را می بیند، تصور می کند دارد واقعیت را می بیند. صفت سخاوتی که من در شما می بینم، انعکاس تصویر ذهنی خودم است. از این جریان دو مسئله اساسی حادث می شود. یکی جهل کلی است، دیگری اختلاف و ناسازگاری انسان با انسان. دید تعبیر و تفسیری که از آن هویت درست شده است، اساساً یک دید پندارگونه است و هر آنچه موضوع چنین دیدی واقع گردد، نمیتواند واقعیت باشد، بلکه سایه‌ای است که خود ذهن بر واقعیت افکنده است و این به معنای جهل در یک سطح وسیع و عمیق است.